گردنه او، چه مادری که به تفسیر درس عاشورا حریم مدرسه کربلا است دامنه او، حریم مدرسه کربلا است دامنه او.
سلام و درود میفرستیم بر مادر اهل بیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت صدیقه کبرا و کسی که مرکز پرگار دایره خلقت است. بخش پایانی برنامه ترنم هست. در حال و هوای فاطمی در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و صحبت های دوست و برادر ارجمندم دکتر محمدی رو میشنویم.
خواهش میکنم، بزرگوار هستید. در هر صورت مسئله مشورت، آن چرا که عرض کردم در بخش نخستین که از ماده شعور هست و استخراج عسل از کندوی عسل هست، یعنی شیرینی در عاقبت کارها. وقتی شخص عاقل و دلسوزی نظر خود را به تو ارائه داد، برحذر باش با او مخالفت نکنی که مسلماً سقوط و هلاکت تو در آن خواهد بود. مکارم الاخلاق، صفحه 319، امام جعفر صادق. درود خدا بر امام جعفر صادق، السلام علیک یا صادق القول والفعل. ببینید، وقتی امام معصوم به این مسئله اشاره میکنه که مبادا دلسوزی یک عاقل و نظر او رو پس بزنی و برحذر باش، قطعا هلاکت و سقوط در پایان کار هست. به خاطر این که برگردیم به همان مسئله، گفتیم شعور از استخراج عسل هست. خب اگر کسی مشورت نکنه، در گفتارهای عامیانه آورده شده که مشورت دو جاهل بهتر از عمل یک عاقل است. این یک ضرب المثل، ما نمیگیم حتما با جاهل مشورت بشه، بحث اینه که میخواد شدت کار مشورت رو بالا ببره. این ضرب المثل تأکید کنه بر حوزه شعور و مشورت. وقتی مشورت کردن نهایتش به شیرینی عسل و استخراج خوشوقتی و خوشبختی در کارها میرسه، برعکسش هم امام صادق میفرماید وقتی که شما از یک عاقل دلسوز نظری رو در حوزه مشورت طلب نکنی، سقوط و تلخی است. یعنی این تلخ کامی منظور این نیست که حالا شما حتما هلاک بشی در از دنیا بری، منظور این سقوط و هلاکت در واقع نوعی تلخ کامی عاقبت کار هاست. مشورت خیرخواهی از خداست. ببینید مولا علی علیه السلام وقتی این رو می‌فرماید دقیقا تکمیل حرف امام صادق، برحذر باش استبداد و خودرأیی تو را می‌لغزاند، استبداد و خودرأیی تو را می‌لغزاند و در پرتگاه‌های سقوط نگونسارت می‌نماید. فهرست قرار الحکم صفحه 31. اگر اجازه بفرمایید من هم با یک بیت از غزلی ارادت خودم رو به پیشگاه بیبدیل حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه بدارم، به تفکر وابدارم اندیشه ها رو که واقعا آیا غیر از این بود؟ زهرا که مادرانه به مردم پناه بود، در کوچه های شهر پدر ماند بی پناه.
ممنونم از شما. ذکر توسل ما و انشاءالله دست های نیازمندمون رو متوجه میکنیم به سمت کسی که خود اهل بیت وقتی که دچار گرهی بودند متوسل میشدن به مادرشون و ما هم پناهگاهی امن‌تر و پرمهرتر از دامن این مادر آسمانی نداریم. من عرض کنم که حق را به لطف فاطمه بیشک شناختم، نامش که شد به سینه من حک شناختم. ده ها کتاب خواندم و اینک شناختم، گر با همین بضاعت اندک شناختم، مدیون حر عاملیم با وسایلش.
احسن.
زیرا دلیل خلقت افلاک فاطمه است.
احسن.
سرچشمه فراتر از ادراک فاطمه است. شرح حدیث قدسی لولاک فاطمه است، زهرا علی است، پس پدر خاک فاطمه است. بگذار سر به مهر بماند دلایلش. یا علی مدد.
بی تو ای یار مهربان علی، شعله سر می کشد ز جان علی. بی تو ای قهرمان قصه عشق، ناتمام است داستان علی. بی تو ای قهرمان قصه عشق، ناتمام است داستان علی.
رفت زهرا با عشق از دنبال، روان علی
آه آه.
رفت زهرا با عشق از دنبال، و از پی او روان روان علی. آن شراری که سوخت زهرا را، مغز استخوان علی. آن شراری که سوخت زهرا را، سوخت تا مغز استخوان علی.
بی تو ای یار مهربان علی، شعله سر می کشد ز جان علی. بی تو ای قهرمان قصه عشق، ناتمام است داستان علی. بی تو ای قهرمان قصه عشق، ناتمام است داستان علی.
یا حبیب الله، یا رسول الله.
دانش گنجینه هایی است و کلید های آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید، که با پرسش شما چهار کس سود میبرد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
یا حبیب الله.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ.
تربیتی،
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگر.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
متأثر تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر.
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20
دقیقه. اهدنا للصراط المستقیم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم.
جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند: معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش.
دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. با برنامه شفا از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف در خدمت شما هستیم، با حضور جناب آقای دکتر حسن اکبری، متخصص آسیب شناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص طب سنتی. اما ما همونطور که متوجه شدین در برنامه‌های قبل در مورد دیابت و راه‌های پیشگیری و درمانش صحبت‌های زیادی شنیدیم از آقای دکتر اکبری. اگر در این حوزه سوالی دارید حتما بپرسید تا جناب دکتر اکبری پاسخ بدن به سوالات شما و همینطور حوزه‌های درمانی دیگه. با این شماره‌ها در ارتباط باشید: 025 329 10 551 و 552. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 هست. فقط یک نکته، در پیامک هاتون و تلفون هاتون نام کامل خودتون و همینطور سن خودتون رو بفرمایید و اگر هم بیماری زمینه ای دارید حتما در پیامک و تلفن اعلام کنید. ممنونیم از همراهی شما. اما اجازه بفرمایید که آغاز کلام جناب آقای دکتر اکبری رو بشنویم و از سخنان ارزشمندشون بهره مند بشیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. حضرت عالی
سلامت باشید.
حامد جان عزیز،
ارادت دارم
انشالله که این دقایقی رو که به هر حال ما وقت مردم عزیزمون رو میگیریم مفید واقع بشه.
حتما همین.
و این تشکر همچنین شامل تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای توکلی و صدابردار محترممون. امیدوارم که بتونیم مطالب خوب و علمی رو ارائه بکنیم و برای بهبود سلامت عزیزانی که دیابت دارن و همچنین پیشگیری از اونایی که دیابت ندارن و اگه رعایت نکنن ممکنه در آینده مبتلا به دیابت بشن، انشالله این برنامه مفید واقع بشه. در خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست. آقای دکتر، خاطرم هست که در برنامه قبل در مورد حالا راه‌های درمان دیابت صحبت فرمودید و اینکه در مورد اینکه ما از چه روغن‌هایی استفاده بکنیم برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم. و یک نکته رو شما فرمودید اینکه از 50 سال به بالا ما دیگه از روغن‌های حیوانی و معروف به کرمانشاهی در شب‌ها سعی کنیم کمتر استفاده بکنیم،
یا استفاده نکنیم.
آیا برای صبح و ظهر هیچ مشکلی نداره استفاده کردن روغن کرمانشاهی، روغن حیوانی؟
البته من اینو بگم که روغن‌های حیوانی فقط شامل روغن معروف کرمانشاهی نمیشه.
بله.
روغن‌های حیوانی از همون روغن دنبه، روغن کوهان شطور، روغن شحم گاو یا شهله گاو، عرض کنم خدمت شما که روغنی که از شیر تهیه میشه، از شیر گوسفند و از شیر گاو تهیه میشه، اینها همشون روغن حیوانی هستن.
درست.
خب گرونترین روغن ها معمولا روغن هایی هستن که از شیر تهیه میشه و از لحاظ ارزش غذایی و اصطلاحا ما میگیم ضریب سوختنشون یا عدد اکتانشون خیلی بالاتر است، مثل بله. بنزین سوپرن در واقع اینا.
بله.
علت این که آدمایی که بالای 50 سال هستن شب نباید روغن حیوانی بخورن این هستش که به هر حال سن که یه مقدار بالا میره، قدرت تبدیل غذا به ماده سوختی سلولی یا همون ATP که بتونه در داخل سلول ها بسوزه و همچنین GDP در سلول های عصبی هستش، قدرت تبدیل کم میشه. همونجور که قدرت بینایی ما بعد از 50 سالگی کم میشه، همونجور که قدرت عضلاتمون کم میشه، حافظمون کم میشه، قدرت یادگیریمون کم میشه، خب قدرت تبدیل غذا به سوخت یا بنزین سلولی یا همون ATP هم کم میشه. خب روغن های حیوانی، مخصوصا روغن های حیوانی که عدد اکتان پایین تری دارن و مولکول های بزرگتری دارن، مثل دنبه، مثل روغن شحم گاو، مثل روغن کهان شتر، اینها رو شبها دیگه آدم های بالای 50 سال نخورن و این در واقع تاکید شده در منابع. روزها اشکالی نداره، مثلا برای صبحانه ایرادی نداره، حالا گاه گداری فرد روغن حیوانی هم بخوره یا جزو غذاهاش روغن حیوانی هم باشه، اما برای شب مناسب نیست. حالا شبا چی بخوریم؟ اگه خواستیم غذا بخوریم، روغن در درجه اول، روغن زیتون و بعد هم روغن ارده کنجد، این دوتا روغن برای شب مناسب هستن و اشکالی ایجاد نمی کنن. در خدمت شما.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اما بریم سراغ همون موضوع خودمون که خیلی هم در موردش صحبت کردیم. ابو علی سینا همونطور که فرمودید به سه بخش طب سنتی رو، اصلا کلن طب رو بله اومده دستبندی کرده که در هر مورد برای ما توضیحات خوبی فرمودید. هر کدوم از شقایی که مناسب این لحظه است بفرمایید تا وارد ادامه گفت.
من چون با دیدگاه درمان دیابت صحبت میکنم، البته این برای درمان همه بیماری ها این تقسیم بندی جناب شیخ و رئیس مفیده، ولی برای درمان دیابت امروز بحث ما هست. من عرض میکنم جناب ابو علی سینا میفرمایند که طب شامل سه قسمت اصلی هستش. اول تدابیر، البته طب در زمینه درمان، اول تدابیر، بعد داروها و بعد هم اعمال یدوی. حالا یه نفر به ما مراجعه میکنه که مرض قند داره، ما میخوایم درمانش کنیم. چون بحث مرض قند نوع یک مال بچه ها بود و تموم کردیم، الان داریم راجع به مرض قند یا دیابت نوع دو صحبت میکنیم که بیشتر مال بالغین هستش. خب اول تدابیر. تدابیر چیا هست؟ یعنی من پزشک به مریضم باید چی بگم که رعایت بکنه که قندش بیاد پایین؟ چون هدف ما این که قند بیاد پایین و بیمار طول عمرش بیشتر بشه و مشکلاتش کمتر بشه. در درجه اول این هستش که من باید غذای بیمار رو اصلاح بکنم. خود جناب شیخ میفرمان اول تدبیر بالاغذیه، پس اول تدابیره، بعدم خودش بلافاصله میگه اول تدبیر بالاغذیه، یعنی باید غذای بیمار درست بشه. خب غذاهایی که میزان زیادی انرژی از سلولهای ما میگیرن برای اینکه تبدیل به در واقع سوخت سلولی بشن، اینها قند رو بالا میبرن. بعضا من میبینم که ممکنه گاهی بشه در بعضی از نسخه ها چیزایی گفته میشه که اینها برعکس باعث آسیب سلول ها و بالا رفتن طولانی مدت، در طولانی مدت قند بالا ببره، ولی ممکنه لحظه ای قند بیاره پایین. مثلا خوردن خیار، خیلی من دیدم تو نسخه ها وقتی تغذیه میدن میگن که مثلا روزی چه میدونم 1 کیلو 2 کیلو خیار بخور. استدلالشون هم این هستش که میگن خیار چون حجم زیادی داره و کالری کمی داره، پس بنابراین وقتی که ما میگیم یک نسخه ای ایراد داره، نه فقط از دید طب سنتی بلکه از دید طب سلولی مولکولی که الان در واقع اصطلاحا ما میگیم طب مبتنی بر شواهد طب مدرن هستش، از این لحاظ هم اشکال داره. چرا؟ برای اینکه ما بتونیم در واقع سلول های ما بتونن کار بکنن، باید بدن ما، دستگاه گوارش ما و کبد ما بتونه غذایی که ما خوردیم رو تبدیل بکنه به بنزین سلولی. خب برای این فرایند باید انرژی صرف بشه. اگر فردی که دیابت داره و همین الان اصلا مشکل انرژی سلولی داشته که دیابت گرفته، یعنی دیابت از قدرت نیست، دیابت از ضعف سلول هاست که فرد نمیتونه حتی ساده ترین ماده غذایی که گلوکوزه رو در واقع متابولیزه بکنه. خب حالا یک فردی که در این شرایط هستش، اگر ما بیایم یک ماده غذایی که حالا خیارم به هر حال یه ماده غذایی، درسته بله، میوه محسوب میشه ولی یه ماده غذاییه که به شدت متابولیسم سلول ها رو ضعیف میکنه. چرا؟ چون طبع سردی داره، میزان کالری کمی داره و با همین کالری کمش میزان کالری زیادی از بدن فرد میگیره و بدن فرد و سلول های فرد رو به شدت سرعت متابولیزیشن و سوخت و سازش رو کاهش میده. پس در طولانی مدت خوردن خیار، خوردن کاهو، خوردن ماست میتونه در طولانی مدت قند فرد رو بالا ببره. ما پس چی میدیم؟ الان مقالات، بیش از هزاران مقاله در مورد اثر زنجبیل و اثر دارچین برای کاهش قند ما داریم. پس یا برای ورزش که انرژی سلولار میبره بالا و قند رو میاره پایین، کلی ما مقاله داریم، بیش از هزاران مقاله. پس بنابراین در این مورد که من عرض کردم، حالا تازه ما داریم اول و تدبیر رو میگیم که تغذیه است، یادمون باشه که خوردن غذاهایی که بتونه متابولیسم سلولی رو بهتر بکنه میتونه قند رو بیاره پایین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر. پس باید تغذیه‌مون رو خیلی دقت بکنیم.
خیلی خیلی.
بله، خیلی ممنونم از شما. در خدمت شما هستیم با برنامه شفا.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
برنامه شفا ادامه پیدا میکنه با حضور گرم و صمیمانه شما عزیزان. من شماره تلفن‌های برنامه رو عرض کنم خدمتتون برای اینکه با ما تماس بگیرید و سوالهای خودتون رو در حوزه دیابت یا هر حوزه درمانی دیگه از آقای دکتر اکبری بپرسید. شماره ها از این قرار هست: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیام کوتاه ما هم 3553 هست. حتما در تلفن ها و پیامک هاتون اسم کامل خودتون رو بنویسید، هم نام کوچیک هم فامیلتون رو، و همینطور سنتون، و اگر هم بیماری زمینه ای دارید حتما مرقوم بفرمایید. خیلی متشکریم از شما که همراه ما هستید. اما جناب دکتر اکبری، در برنامه قبل ما در مورد دیابت شنیدیم از زبان شما و فرمودید که شیخ الرئیس ابو علی سینا تأکید بسیار زیادی داشتن روی تغذیه. تغذیه یک فردی که مبتلا هست به دیابت باید چگونه باشه؟
بله، اگه خاطرتون باشه از جلسه گذشته ما راجع به روغن‌ها صحبت کردیم، امروز هم کاملش کردیم. من در واقع قسمت بعدی رو میخوام اختصاص بدم به گوشت‌ها.
بله.
خب میدونید که یکی از عمده ترین قسمت های تغذیه انسان گوشت ها هستن. از گوشت هایی که میزان انرژی زیادی از سلول ها میگیرن برای اینکه تبدیل به سوخت سلولی بشن، باید افراد دیابتی پرهیز بکنن. مثل چی؟ مثل گوشت گاو، مخصوصا اگر گاو سن و سالدار و پیر باشه.
بله.
چرا؟ چون در هم تنیدگی مولکول های مایوگلوبین در گوشت گاو باعث میشه که این در هم تنیدگی تا بخواد از هم باز بشه، فرد دیابتی سلول هاش باید خیلی انرژی مصرف بکنه و همین باعث افزایش قند بیمار میشه. پس اگر میخواد گوشت چرخ کرده برید بخرید، بهتره که از گوشت گاو استفاده نکنید. خب چیکار کنیم؟ بالاخره مردم نیاز دارن که مثلا گوشت چرخ کرده تهیه بکنن. پیشنهاد ما به جای گوشت گاو گوشت شتر هستش. گوشت شتر به خاطر الکارنیتین بالاتری که داره و میزان انرژیزایی بیشتری که داره و خیلی راحت تر تبدیل به انرژی سلولی و ATP میشه، بنزین خیلی خوبی است. مثلا بخواد مقایسه بکنید، انگار شما تو ماشینتون وقتی گوشت شتر رو چرخ کرده میگیرین، انگار که تو ماشینتون به جای بنزین معمولی بنزین سوپر داریم میریزین.
عجب.
و خب میدونید که ما تو معارفمون و تو منابعمون، منابع طب سنتیمون، بسیار توصیه شده برای مصرف گوشت شتر. و خب با توجه این که کشور ما هم کشور کم آبی هست و میدونید که برای تولید 1 کیلوگرم گوشت گاو ما حدود 15,000 لیتر آب مصرف میکنیم، در حالی که برای گوشت شتر این عدد حدود 1/3 میشه.
عجب.
و خب اگه اینطوری باشه، مردم ما اگه بدونن که گوشت شتر هم میتونه از ابتلا به دیابت پیشگیری بکنه، هم در درمان دیابت یک داروی خوب هست، مردم رو بیارن به سمت مصرف گوشت شتر، خب اون تولید کننده های گوشت هم بیرن به سمت تولید گوشت شتر، پس آب کمتری مصرف میشه. و این موزله در واقع تهیه آب که الان به هر حال همه کشور درگیر این مسئله خشکسالی هست، میتونه در واقع اینجا بهش کمک بشه. نکته بعدی و گوشت بعدی که ما توصیه میکنیم بعد از حالا گوشت شتر برای چرخ کرده، گوشت گوسفند هست برای غذاهای خورشتی. البته گوشت شتر هم اگه خیلی جوان باشه برای خورشتی خیلی عالیه، ولی گوشت گوسفند دیگه به قول خارجی ها میگن نامبر وانه، یعنی اولین چیز گزینه هستش گوشت گوسفند. و روایتی هست از آقای امام صادق علیه السلام که یک نفر سوال میکنه آقا بهترین گوشت ها گوشت چه حیوانیه؟ ببینید امام معصوم دلیل قرآنی میاره، میفرماید اگر بهتر از گوشت گوسفند گوشتی بود خداوند آن را فدیه اسماعیل میکرد، یعنی از آسمان به جای حضرت اسماعیل که قرار بود ذبح بشه در راه خدا گوسفند که وفدیناه به ذبح عظیم، این هم در واقع یک مثالی است. پس بنابراین ما انشالله ادامه بحث رو برای گوشت ها داریم، هنوز گوش کنید برنامه ما رو، انشالله در خدمتون خواهیم
انشالله. خیلی ممنونم. اما ما همونطور که وعده دادیم به شنونده ها، آقای دکتر در پایان برنامه یک سال یا دو سال رو مطرح میکنیم.
بله در
از پیامک ها و تلفون ها که یکی از مخاطبین برنامه شفا سوال پرسیدن که برای لاغری راهکار بدید. بله. چه کنیم؟
ببینید کسی که لاغر افراطی هست و بیش از حد وزنش پایین هست، چند تا چیز هست که خیلی کمک میکنه. یکی خواب اول شب کمک میکنه که انسان، چون میدونید که ما برای چاق شدن اونا که خیلی لاغر هستن و تکیده هست بدنشون، احتیاج به رشد سلولی داریم. رشد نیاز به دو چیز داره، یکی رطوبت، یکی حرارت، که هر دوی اینها با خواب به موقع و اول شب فراهمه.
درست.
این یک. دوم چند تا چیز هست که چاق کننده است، مثلا برنج هستش، نان هست، نان گندم که چاق کننده هستش، خرما هست، انجیر هست، اینا که میگم تجربه شده است، یعنی تو منابع ما اومده.
درست.
خرما، انجیر، از کنم کشمش، بادام، اینها کمک کننده است. تو میوه های جالیزی خربوزه تو منابع اومده که چاق کننده است. پس بنابراین حالا توی غذای جدیدم من بگم خدمتون سیب زمینی، ماکارونی، اینا چیزا هستن که تو منابع جدید اومده که اینا چاق کننده است.
و غذای فست فودی که دیگه
غذای فست فودی هم که بله دیگه.
دقیقاً. خیلی متشکرم آقای دکتر، سلامت باشید. ممنون از شما.
حالا نمیگم ایشون بره غذای فست فودی،
بله بله،
ممکن مریض بشه.
بله دقیقاً. خیلی متشکرم آقای دکتر. سخن پایانی.
تلاش میکنیم که انشالله با اصلاح سبک زندگیمون، با استفاده از منابع خودمون، منابع غنی که در فرهنگ ایرانی اسلامیمون داریم، جامعه سالمتر انشالله داشته باشیم
انشالله.
و به دور از همه بیماری های غیر عفونی و بیماری های عفونی مثل کرونا باشیم
انشالله. با امید خدا. خیلی ممنونم آقای دکتر، بزرگواری کردین. دوستان شنونده، حسن توکلی زاده تهیه کننده برنامه، جناب آقای دکتر حسن اکبری که استاد بنده متخصص ارجمند در حوزه طب سنتی، به ما افتخار میدن و همراه ما هستن، به بنده هم حامد عباسی، با شما خداحافظی میکنیم به امید این که باز هم همراه شما باشیم. خدا نگهدار.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر وقت سری تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان. کن، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز